بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هفت و مطلب رو تا اونجایی که از عبارت فتوحات خونده شد در توضیح عبارت و با توجه به عبارت عرض کردیم. حالا نسبت به این باقی مونده عبارت فتوحات سه تا مطلب دیگر هم باید بیان بشه که از خود عبارت هم استفاده میشه و برای توضیح این تتمه عبارت. اما مطلب اول، محی الدین یک روایتی رو از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که ایشان فرمودند که ید الله مع الجماعه، و یک استفاده عرفانی میخوان از این حدیث و از این روایت بفرمایند. اون معنایی که حالا به اون نظر هست در اینجا این استش که ید مظهر قدرت است و کنایه از قدرته، چون قدرت انسان در دستش ظهور پیدا می کند. علیکم السلام. پس بنابراین ید کنایه از قدرت و مظهر قدرت. این ید الله مع الجماعه یعنی قدرت خداوند، قدرت الهی به همراه سایر اسمایی است که در اسم جامع الهی که اسم الله باشه جمعن. اسم الله اسم جامع هست که جامع همه اسما و اوصاف و کمالات حق تبارک و تعالی هست، از جمله قدرت. پس قدرت با جماعت، قدرت خداوند با جماعت، یعنی صفت قدرت به همراه سایر اوصافی است که همه اینها تحت اسم جامع الهی که اسم الله باشه جمع. اون وقت از این معنا ایشون میخوان این استفاده رو بفرماین، یعنی محی الدین. این یه مثلا حالا معنای عرفانی معرفتی برای این حدیث بود، منتها میخوان این نتیجه رو بگیرن. که همیشه قدرت در سایه اجتماع و جماعت و اتحاد و وحدت است، نه در تفرق و تفرقه و تشتت و کثرت. چون آخه این اسمایی که تحت اسم الله جمعن، اینها همشون وحدت مصداقی دارن دیگه، اتحاد مصداقی دارن. اصلا جمع که میگیم یعنی اینها همه به یک وجود و با یک مصداق متحقق هستند. پس بنابراین نتیجه این معنایی که برای حدیث شد این است که قدرت در اجتماع، در جمعیت، در اتحاد، در وحدت است، نه در تفرق و تشتت و پراکندگی و کثرت. چنان که قرآن کریم هم می‌فرماید ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، که تفرق، تفرقه، تنازع، اختلاف مایه از دست رفتن توان و قدرت هست. محی‌الدین میگوید که سر حجیت اجماع هم همینه، چون آخه یک اجماعی رو از اهل ذوق، از اهل معرفت، از اهل کشف، از عرفا ذکر میکنه، نقل میکنه و تعلیلی که برای حجیت اجماعشون میاره باز همین حدیثه که ید الله مع الجماعه. سر اعتبار و ارزش و حجیت اجماع هم همینه که قدرت در سایه اجتماع و وحدت و اتحاد است. خب حالا از این مطلب در ما نحن فی چه استفاده میخواد بشه؟ استفاده ای که از این مطلب در ما نحن فی در محل بحث میخواد بشه که محل بحث خلیفة اللهی انسان کامله و مظهریت انسان کامل برای حق تبارک و تعالی، به تعبیر صدر المتعلهین مقام جمعی و جامعیتی که انسان کامل داره. این محل بحث. حالا استفاده ای که محی‌الدین از این مطلبی که الان عرض شد در ما نحن فی و در محل بحث میخوان بکنن این استش که اگر انسان اجتماع بکند و جمع بشه در نفسش، یعنی در حقیقتش، یعنی اگر انسان متوجه حقیقت خودش و ذات خودش بشه و تمرکز بکند در ذاتش، متمرکز بشه در ذاتش، که ذات انسان و حقیقت انسان هم همون مرتبه عقلی انسان است. اگر انسان رو به نفس خودش بیاره و اجتماع بکند در نفسش، جمع بشه در نفسش، متمرکز بشه در نفس خودش که همون مرتبه عقلی خودش باشه، چنین انسانی همت نافذه پیدا میکنه، نفوذ رو پیدا میکنه و هر چرا که اراده بکند میتواند به اذن الله تبارک و تعالی ایجاد کند و خلق کند. همونی که محی‌الدین در فصوص الحکم داره که العارفو به همتهی یخلق و ما یکون و وجوده فی الخارج، و این که حافظ میگوید بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگاه رندان جهان خواهد شد. لذا در اون حدیثم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که هیچ بهشتی نیست مگر این که خطاب کن رو متوجه چیزی بکنه جز این که با همین خطاب کن و با همین عبارت کن اون چیز محقق بشه. این مطلب اول از سه مطلبی بود که در توضیح ادامه عبارت فتوحات لازم بود که عرض بشه، که از خود عبارت هم هست. مطلب دوم دو تا جمله هست که در عبارت آمده که این دو تا جمله رو ببینیم معناش چیه. یه جمله این استش که البته این دو جمله مرتبط با همه دیگه در راستای یه مطلبه. جمله اول این استش که بالمجموعه ظهر العالم. جمله دوم هم که پشت سرش هست این استش که والاعیانو لیست اللهوه، بالمجموعه ظهر العالم و والاعیان لیست الله. این بالمجموعه ظهر العالم، حالا مرحوم حاجی در حاشیه سه چهار جور معنا فرمودن، حالا اون چه که به نظر میاد که در معنای این جمله یا این دو تا جمله باید گفته بشه دو تا معناست، دو جور معناست، که البته یکیش متضمن باز یکی دیگر از اون معانی که مرحوم حاجی در حاشیه مرقوم فرمودن هست. دو جور میشه اینو معنا کرد، بالمجموعه ظهر العالم و الاعیان لیست الله. و این مطلب، حالا تا این دو تا معنا رو عرض بکنیم، پیرو همون مطلب قبلی است که قدرت در جمعیت، در اتحاد و وحدت، نه در تفرقه و کثرت. معنای اولی نستش که با وحدت جمعیه ذات عالم وجود پیدا کرده. یعنی وجود عالم که البته عرفا ایجاد رو و خلقت رو به تجلی و ظهور می دونن، لذا تعبیر به ظهر العالم شده. به واسطه وحدت جمعیه ذات حق تبارک و تعالی عالم ظهور پیدا کرده. ول اعیان لیست الا هو، اعیان یعنی ماهیات و موجودات، یعنی اشیا و ممکنات، اینها هم چیزی نیستن جز ظهور همون مجموع. اگر هوه ضمیر باشه که برگرده به مجموع، یا این که نه هوه اسم باشه که اشاره به ذات باشه، که ول اعیان و لیست الله و، یعنی موجودات هم چیزی جز ظهور همو ذات نیست. این یه معنا که با وحدت جمعیه‌ای که ذات داره، به واسطه وحدت جمعیه ذات عالم ظهور پیدا کرده. وحدت جمعیه همون وحدت حقه حقیقی است. یعنی چون ذات بسیط الحقیقه هست و بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها، چون ذات اینجوریست لذا به واسطه ذات عالم وجود پیدا کرده و ظهور پیدا کرده. یعنی ذات شده علت وجود عالم، و عالم هم چیزی نیست جز ظهور همین مجموع، همین وحدت جمعیه که هو ضمیر باشه، یا اعیان و موجودات هم چیزی نیستن جز ظهور ذات که هو اسم باشه و اشاره به ذات باشه، مثل قل هو الله احد که هو اشاره به ذات است. این که عرض کردم یکی از این دو معنایی که میگیم متضمن یه معنای دیگری هم هست، از اون چند تا معنایی که مرحوم حاجی در پاورقی و در حاشیه ذکر فرمودن اینجاست که علیت ذات با وحدت جمعیه‌ای که داره، با وحدت حقه حقیقیه که داره برای عالم، برای موجودات، این به واسطه انسان کامله. یعنی انسان کامل که ذاتش و وجودش مظهر ذات و وجود حق است، وحدتش هم مظهر وحدت حق است. یعنی وحدت انسان کامل هم وحدت جمعیه است، وحدت حقه حقیقی است، منتها وحدت حقه حقیقی خداوند اصلی است وحدت حقه حقیقی انسان کامل ذلیه است. علیت ذات برای موجودات به واسطه انسان کامله. یعنی وحدت جمعیه ذلیه که وحدت انسان کامل باشه، که ذل وحدت ذات حق تبارک و تعالی است، این واسطه و سبب میشه برای وجود عالم و ظهور عالم. چرا؟ چطور؟ چرا؟ سرش چیه که چرا ذات به واسطه انسان کامل علت میشه برای عالم؟ چون ذات حق تبارک و تعالی که داخل عالم طبیعت و ماده که نمیشه، که ذات خداوند که وارد نمیشه در حوزه طبیعت، اما ذات انسان کامل چرا؟ از مرتبه تجرد رو در بر میگیره تا مرتبه مادیت، مرتبه طبیعی. خب پس بنابراین این معنای اولی که برای این عبارت کردیم که خودش باز دو تا معنا شد، این شد که با وحدت جمعیه ذات اولا عالم ظهور پیدا کرد. و با وحدت جمعیه انسان کامل ثانیاً، به عنوان واسطه عالم ظهور پیدا کرده و وجود پیدا کرده. و اعیان و موجودات چیزی جز همین مجموع، همین وحدت جمعیه نیستن. یعنی چیزی جز ظهور این وحدت جمعیه نیستن. ببینید این ول اعیان لیست الله و، این مثل اون جمله معروف محی‌الدین میمونه که سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها. منزه است اون خدایی که اظهار فرمود ممکنات را، و حال اون که اون خدا عین ممکناته، که بعضیا حمله رو شروع کردن به محی‌الدین که این به اتحاد و عینیت ذات با اشیا قائل شده، توجه ندارن که به قرینه ازهره که قبلش میگوید سبحان من اظهر الاشیاء، اینم که بعدن میگوید و هو عینها، یعنی و هو عینها فی مقام ظهور، یعنی فی مقام الفعل، نه فی مقام ذات و الحقیقه. ذات خدا رو که نمیخواد بگه که عین اشیاء و ممکنات. در مرتبه فعل، خدای در مرتبه فعل در مقام ظهور، این رو قائل به عینیتش با اشیاء هست. یعنی اشیاء فعل خدا، چیزی جز اثر خداوند، آیه خداوند، نشانه خداوند، فعل خداوند، چیزی جز این نیست. این که اشکالی نداره. اینجا هم همینطور بالمجموعه ظهر العالم والاعیانو لیست لاهوه، یعنی والاعیان لیست الا ظهورم. به قرینه قبل که میگه بالمجموعه ظهر العالم، موجودات چیزی جز ظهور همین مجموع، همین وحدت جمعیه، که وحدت ذات باشه یا وحدت انسان کامل، چیزی جز ظهور همین وحدت نیستن. چرا والاعیان لیست اللهوه؟ به خاطر اتحاد ظاهر و مظهر که عرفا قائل هستن. اتحاد ظاهر و مظهری که در عرفان گفته میشه همون اتحاد وجود و ماهیتی است که در حکمت میگن. و تهدا هویتن، مرحوم سبزواری فرمود ان الوجود عارض الماهیه تصورا و تهدا هویتن. چطور وجود و ماهیت در خارج یکیه، ظاهر و مظهرم یکیان، این اتحاد ظاهر و مظهر که عرفا میگن این همون اتحاد وجود و ماهیت است که حکما میگن. چرا؟ چون عرفا وجود رو از آن ظاهر میدونن و سهم مظهر رو تعین و ماهیت میدونن. و همونطور که وجود و ماهیت اینها خارجن یکی هستن، ظاهر و مظهر هم یکی میشن. عرفا به جای علت و معلول که حکما میگن، اونا تعبیر میکنن به ظاهر و مظهر، به خاطر اینکه علیت رو به تشعن میدونن، به ظهور، به تجلی میدونن. خب این یک معنا برای این جمله که بالمجموعه ظهر العالم والاعیان لیست الله. معنای دوم این استش که این مجموع اشاره باشه به مرتبه واحدیت، یعنی مجموع اسما و صفات. چرا از مرتبه واحدیت به مجموع تعبیر شده؟ چون مرتبه واحدیت مقام جمعه. چرا مقام جمع بهش میگن؟ چون اسما در مرتبه واحدیت جمع مصداقی دارن، یعنی مصداقاً همه یکیان و عین ذاتن، عین همان و عین ذات. لذا از مرتبه واحدیت که اون مرتبه اسما و صفات باشه تعبیر به مجموعش، چون مرتبه واحدیت مقام جمعه، چون اسما در مرتبه واحدیت جمع مصداقی دارن، جمع وجودی دارن، امتیاز مصداقی و وجودی که ندارن از یکدیگر و از ذات. خب با مجموع اسما و صفات ظهر العالم، یعنی عالم وجود پیدا کرده. والاعیان لیست اللهوه، اعیان هم که ماهیات و موجودات و ممکنات و اشیا باشن، چیزی جز ظهور همون مجموع اسما نیستن. اینم معنای دوم بر این عبارت. سر این معنای دومم اینه که عرفا اسماء حق رو ارباب مظاهر میدونن، ارباب موجودات میدونن، یعنی موجودات رو تحت تربیت اسماء میدونن، مظاهر اسماء میدونن، اسما رو مظاهر ذات میدونن. به قول جامی همه اشیا مظاهر اسما، همه اسما مظاهر ذاتن، همه اشیا مظاهر اسما، خود اسما مظاهر ذاتن، یعنی ذات در آینه اسما متجلی میشه و اسما در آینه اعیان و ماهیات و موجودات و ممکنات و اشیا. خلق را چون آب دان، صاف و زلال و اندران تابان، صفات ذوالجلال. اینجوری قائلن و رفت اسما را ارباب مظاهر میدونن. اینم معنای دوم برای این جمله. خب اولی که همون بود که دیگه، پس قصه لیلی و مجنون که نمیگفتیم دیگه، اون اولی که همون بود دیگه، وحدت جمعی ذات مگه نمیگفتیم که بعدم اون اولن بود و ثانیاً و با واسطش وحدت انسان کامل، اون که همون بود دیگه، اون در مرتبه بالاتر بود اون معنای اولی، معنای دوم یه مرتبه آمدیم پایین تر. اینم مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم راجع به معیت قیومیه ذات است با اشیا. یعنی محی‌الدین یکی از آیاتی رو که مربوط به معیت قیومیه ذات با اشیا است مطرح می‌کند. یک مقام کثرت در وحدت داریم در مورد وجود و یک مقام وحدت در کثرت داریم. قبلا به مناسبت این رو توضیح دادیم، یه بار در مورد وجود، یه بار در مورد نفس. حالا اینجا فقط همون تکه و قسمتی که مربوط به وجوده باش کار داریم. اینو تمام مطلب سوم ما این نیست. در مورد وجود یک مقام کثرت در وحدت داریم که همون قاعده بسیط الحقیقه است، که قاعده بسیط الحقیقه اشاره به اون مقامه، که یعنی اشیاء کثیره در ذات واحده جمعا، یعنی بسیط الحقیقه کل الاشیاء، یعنی ذات واحد جامع وجودات و کمالات اشیاء است، البته به نحو وحدت و بساطت ها، نه اینکه ذات پارکینگ کثرات و اشیاء باشه، یه گوشش مثل ماشین که تو پارکینگ پارک میکنن این ممکن باشه، یه گوشش اون ممکن باشه، نه، به نحو جمعیت از الف تا یاس در قوه مداد، کاتبی کو تا نویسد ساد و زاد، سیف و سکین و سنان و سلسله، خفته در آهن چو در هامون گله. به نحو وحدت. خب این مقام کثرت در وحدت که این مربوط به مقام ذات. یه مقام وحدت در کثرت هم داریم در مورد وجود که این ناظر به مقام فعل، اون ناظر به مرتبه ذات، این مرتبه فعل. یعنی در مقام خلق و ایجاد و فعل و ظهور ذات واحد است که در همه اشیا ظهور داره. و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد، همه هستن از مه تا به ماهی به وحدانیت ذاتش گواهی. از یک چراغ کعبه و بتخانه روشن است. در حیرتم که تفرقه کفر و دین کجاست. یه ذاته که در همه اشیا و در همه ممکنات ظهور داره، همه تجلیه. یه خدا که بیشتر نداریم در عالم. مگه چند تا خدا داریم در عالم؟ یه خدا داریم. اینم مقام وحدت در کثرت. معیت قیومیه ذات با اشیا که و هو معکم اینما کنتم، یعنی در مقام فعل و ظهور ذات معیت با اشیا داره، اما نه معیتی که در عرض اشیا باشه، مثل دو تا رفیقی که دوشادوش هم با هم قدم میزنن که یکی این یکی همون، بلکه معیتی که در طول اشیاء، یعنی علت اشیاء، لذا بهش میگن معیت قیومیه، یعنی معیتی که مقوم اشیاء، یعنی خیمه وجودی اشیاء رو سر پا کرده، اینجور معیتی. لذا دیگه نمیشه گفت که واجب یکی، ممکنم یکی، خدا یکی، مام یکی. این جور معیتی به عنوان پشتوانه، به عنوان پشتوانه وجود ممکنات، که اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها. خب آیات متعددی افاده میکنه همین معیت قیومی رو، مثل همین و هو معکم اینما کنتم. یکیش هم این آیه است که محی الدین اشاره کرده که و ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعه، هیچ سه نفری درگوشی نمیکنن با هم، خلوت نمیکنن، نجوا نمیکنن، مگر چهارمیش خداست. نمیگه سومیش خداسا. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، قرآن میفرماید نصارا که قائل به تثلیثن، یعنی اب و ابن و روح القدس، سه تا اغنوم، سه تا ذات قائلن که خدا رو یکی از سه تا اصل میدونن، اونا کافر شدن. نه، اینجا میگه سه نفر که با هم خلوت میکنن، چهارمیش خداست، به عنوان اینکه مقوم این سه نفره، یعنی خدا هم اونجا حضور داره به عنوان مقوم این سه. اون سه تا که در عرض همن، اینجوری نیست که خدا یکی از اون سه تا باشه که در عرض اشیا و ممکنات باشه. خب بحث ما، یعنی بحث محی الدین در این عبارت، محی الدین با این عبارت، کل عبارت ها، نه این عبارت آخر، کل این عبارتی که از دیروز شروع شد در صدد بیان چیه؟ اولش صدر المتعلین فرمودن که محی الدین با این عبارت در صدد بیان خلیفت اللهی انسان کامل است و این که مظهر خداست و به صورت رحمان خلق شده. پس بحث محی الدین در این عبارت در کدوم یک از این دو تا مقامیه که گفتیم؟ کثرت در وحدت، چون میخواد مقام جمعیت انسان کامل را که خلافت اللهیش باشه، این رو میخواد بیان بکنه. یعنی بحثش در مورد مقام کثرت در وحدته، که یه ذاتی باشه که جامع همه چیز باشه، همه چیز در او جمع باشه، که اون ذات به عنوان اصل خداست، به عنوان مظهر انسان کامل. بحث در اینه. خب حالا سوال، اگر بحث محی الدین در اینه، چرا آیه ای رو میاره که مربوط است به مقام وحدت در کثرت، که همین آیه ما یکون من نجوا ثلاثه الا و رابعهم باشه؟ چه ربطی داره؟ بحث شما در مقام کثرت در وحدت بود، این آیه مربوط به مقام وحدت در کثرت است. این علتش اینه که چون مقام کثرت در وحدت مستلزم مقام وحدت در کثرته، یعنی وحدت در کثرت لازمه کثرت در وحدته، لازمه این که ذات بسیط الحقیقه جامع همه چیزه، اینه که اون ذات در همه اشیا هم ظهور داشته باشه. چون مقام وحدت در کثرت لازمه کثرت در وحدته و کثرت در وحدت مستلزم وحدت در کثرت، محی الدین میخواد از این آیه و از این مقام وحدت در کثرت به عنوان دلیل بر مقام کثرت در وحدت استفاده بکنه، چون لازم دلیل بر ملزومه، از لازم میشه استدلال کرد بر ملزوم. این هم مطلب سوم بود که دیگه با این سه تا مطلب عبارت تمام میشه. این عبارتی که مربوط به مقام جمعی انسان کامل و خلیفت اللهی انسان کامله، که جانشینی انسان کاملم در گروه همون جمعیت مقام و جامعیت مقامی است که داره. بعد صدرالمتعلهین قدس سر رو می فرماین که این مطلبی که محی الدین گفت، که حالا یه تیکه ایرم اینجا الان من یادم آمد که جا انداختم در همون مطلب اول از سه مطلب، که نهایتاً مطلب اول به اینجا انجامید که اگر انسان در نفس خودش، در حقیقت خودش متمرکز بشه، نفوذ قدرت و همت پیدا میکنه، هر کاری میتونه بکنه، یعنی کار خدایی میتونه بکنه، که به هر چیزی بگه کن فیکون. بعد محی الدین میگه که این کشفیه، یعنی اینی که من گفتم همین، که اگر انسان در ذات خودش جمع بشه، در نفس خودش اجتماع بکنه، یعنی در اون مرتبه عقلی میتونه کار خدایی بکنه، میفرماید که این مطلب یک کشفی است که همه عرفا برش اجماع دارن، اتفاق دارن، یعنی این یه چیزیه که همه عرفا این رو خلاصه چشیدن و در مکاشفه بهش رسیدن. حالا صدر المتعلهین بعد از اتمام عبارت می‌فرماید که این مطلبی که مورد کشف همه عرفاست، همین مقام جمعی انسان و که اگر به اون مقام جمعی رسید خلیفت الله میشه و کار خدایی میتونه بکنه، که محی الدین گفت این مورد کشف همه عرفا واقع شده، صدر المتعلین میفرماین ما همین مطلبی که مورد کشف همه عرفا واقع شده این رو برهانی کردیم. و بسیاری از مباحث کتاب اسفار ایشون میفرماین که کمک میکنه به اثبات همین مطلب. یعنی ایشون میخوان بفرماین که ما بین کشف و برهان جمع کردیم و خلاصه مطالبی رو در حکمت متعالی بیان کردیم که کسانی که فقط به برهان اکتفا میکنن به فکر و نظر و دیگه کشف رو قبول ندارن بهش نرسیدن، به اون مطالب نرسیدن، ولی ما به فضل الهی خلاصه بین کشف و برهان جمع کردیم و خصیصه حکمت متعالیه همینه دیگه، که سه تا عنصر تأثیرگذار است در مباحث حکمت متعالیه، که اولیش عنصر وحی است و دومی کشف است و سومی هم برهان. و به این ترتیب بحث این فصل هم تمام میشه. عبارت را ملاحظه بفرمایید. خب بله دیگه، مگر خب بهشت، بهشت کجاست؟ بله؟ خب عارف عرض میکنم که در همین دنیا قیامتش و بهشتش برپا میشه. بله بله بله، برای ما بهش نسیه است، اما برای عارف نقده. ما حالا میگیم که کوتا قیامت و مثلا آخرت و اینا، ولی اون قضیه زید ابن حارثه که دیگه معروفه، ملای رومی گفت پیغمبر صباحی زید را کیف اصبحته رفیق با وفا، اون گفت که من خلاصه صبح کردم در حالی که خلاصه مثلا بهشتیان رو که خلاصه گفت دست یک دیگر زیارت میکنن و از لبان هم بوسه غارت میکنن، خلاصه من دارم بهشت و جهنم رو میبینم، بهشتی ها رو در بهشت، جهنمی ها رو در جهنم. بعدم به پیغمبر عرض کرد که میخواید الان اینه که تو مسجدم بگم کدوم بهشتیه کدوم جهنمی، هین بگویم یا فرو بندم نفس، لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس. بالاخره کله گنده های اونجا بودن که اگه خب اینا بنا نبود که بالاخره رو بشه، بنابر امتحانه دیگه، بنابر کشف اسرار که نیست که. بله اینجوریه، این نقده. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید از اون جایی که موند. قال صلی الله علیه و آله و سلم ید الله مع الجماعه و قدرته نافذه. ید الله قدرت الهی با جماعت، با سایر اسمایی است که همه در اسم الله جمعن، اتحاد مصداقی و وجودی دارن. و قدرته نافذه، یعنی قدرت الله نافذه، دیگه در نفوذ قدرت خدا که دیگه حرفی نیست، بحثی نیست. خب و لهازا لو اجتمع الانسان فی نفسه، یعنی میخواد استفاده بکنه از ید الله مع الجماعت، که خلاصه پس قدرت در سایه جمعیت و اجتماع و اتحاد و وحدت. و به خاطر همین اگر انسان در نفس خودش و حقیقت خودش و مرتبه ذات خودش که مرتبه عقلیه اگر جمع بشه، یعنی متمرکز بشه در اون مرکز وجود خودش، اون مدار وجود خودش بتونه متمرکز بشه در اونجا، حتی سار شیئن واحدا، به طوری که به وحدت برسه، چون عالم عقل عالم وحدت دیگه، عالم جمعیت، عالم اجتماع، عالم تفرق و کثرت و تشدد که نیست مثل عالم طبیعت. اهل این عالم کثیر و منتشر، اهل اون عالم موحد مستقر، عالم وحدت و ثبات اونجا. اگر اینجوری بشه، چون قدرت در جماعت و اتحاده، نفذت همته فی ما یرید، همتش، توجهش، قدرتش نافذ میشه نسبت به اون چه که اراده بکنه. گر به اقلیم عشق رو آری، همه آفاق گلستان بینی، نمیدونم آن چه بینی دلت همان خواهد، آن چه خواهد دلت همان بینی. بعد محی‌الدین میگوید که وهازا ذوق اجمع علیه اهل الله قاطبتن، این که جمعیت خلاصه قدرت میاره، علیت میاره، قدرت، ایجاد، ایجادگری، اینا در جمعیت، در اجتماع، در وحدت، در اتحاد اتفاق میفته، لذا ذات واحد علت انسان کامل که وحدت ذلیه داره، مثلا به اذن الله علیت داره برای اشیا. این یه مطلبی است که هازا ذوقون، یعنی این یه کشفیه که تمام عرفا قاطبتا به اتفاق خلاصه در این کشف متفق. و هازا ذوق اجمل فان يد الله مع الجماعه. مرحوم حاجی میفرمان این تعلیل حجیت اجماعه. کسی بگه خب شما چرا حالا به اجماع داری در عرفان خلاصه استشهاد میکنه، اجماع چه ارزشی داره؟ فان يد الله مع الجماعه، مگه الان نگفتیم که قدرت در جمعیت، پس بنابراین اجماع هم یه قدرتی پیدا میکنه، یه اعتباری پیدا میکنه. فإن، تا اینجا مطلب اولی بود که گفتیم، فإن بالمجموع ظهر العالم والأعیان لیست الله هو. چرا این یه مطلبی است که کشف همه عرفا موافق با اوست؟ فإن بالمجموع ظهر العالم، چون وحدت جمعیه علت وجود عالم به نحو تجلی و ظهور است، و اعیان یعنی ماهیات و موجودات و ممکنات و اشیاء، لیست الله و چیزی جز همین مجموع نیست. وحدت جمعیه ذات یا انسان کامل علت ظهور عالمه، و موجودات هم چیزی جز ظهور همین مجموع نیست. یا مجموع اسما و صفات علت ظهور و وجود عالمه، و اعیان و موجودات هم چیزی جز ظهور همین مجموع اسماء و صفات نیست. انظر فی قوله تعالی ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعه، میخواد دلیل بیاره که چطور مجموع علت عالمه، خب باید دلیل از کثرت در وحدت بیاره نه وحدت در کثرت، چون کثرت در وحدت مستلزم وحدت در کثرت میشه، وحدت در کثرت رو دلیل گرفت بره اون کثرت در وحدت، یعنی برای همون که مجموع بالمجموع ظهر العالم. انظر فی قولی تعالی، مگه نگاه نمی کنی در آیه شریفه که ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعه، که ناظر به مقام فعل و وحدت در کثرت، منتها این دلیل میشه بر اون کثرت در وحدت برای همون که بالمجموع ظهر العالم. عرض میکنم که دیگه دو تا مقام و مرتبه در وجود بیشتر نیست دیگه، کثرت در وحدت، وحدت در کثرت، دیگه چیزی دیگه نیست که این لازم بخواد مثلا اعم باشه، دو تا مرتبه است، دو تا مقام. خب اگر روشنه که خب الحمدلله دیگه، که استدلال نمیخواد. حالا دیگه بله، چون وقتم گذشته دیگه ببخشید. انتهت عبارته فی توضیح المقام الجمعی و الخلافت الالهیه للانسان الکامل، عبارت محی الدین تمام شد در توضیح مقام جامعیت انسان کامل که به خاطر همونم خلیفت الله شده و خلافت الهی انسان کامل که کار خدایی میکنه، ایجادگری. والحمد لله الذي اوزه لنا بالبرهان الكاشف لكل حجاب ولكل شبهه سبيل ما اجمع عليه ازواق اهل الله بالوجدان. صدر المتعالين میفرمایند که حمد میکنن که همین مطالب کشفی عرفا برای ما برهانیه، ما برهانیش کردیم. حمد اون خدایی که با برهان واضح کرده برای ما، برهانی که کاشف برطرف کننده هر حجاب و شبهه است، پرده شبهات رو کنار میزنه، واضح کرده با برهان خداوند برای ما طریق اون چیزی رو، اون مطلبی رو که کشفهای عرفا و اهل الله معرفت اونها با وجدان با کشف خلاصه بهش رسیده، یعنی ما تونستیم از برهان یه راه بزنیم به همون مطلبی که برای اونها، برای همه اونها کشفیه. و اکثر و مباحث هذا الكتاب مما یعین فی تحقیق هذا المطلب الشریف الخامس و غیره من المقاصد العظیمه الالهیه التي قصرت عنها افكار اول الانظار الا النادر القليل من الجامعين لعلوم المتفكرين مع علوم المكاشفين. بیشتر بحث های حکمت متعالیه کمک میکنه به اثبات همین جامعیت انسان کامل و سایر معارف و غیر این مطلب که معارف بزرگ الهی باشه، که همون معارف کشفی باشه، التی اون مقاصدی که مقاصد کشفی که کوتاه هست از اونها افکار صاحبان فکر و نظر. بله بله بله، مثلا از راه بسیط الحقیقه. الا نادر القلیل، مگر گروه اندکی از صاحبان فکر که اونایی باشن که جمع کردن بین فکر و کشف، که همین اهل حکمت متعالیه باشن. و نحنو جمعنا فیه به فضل الله بین الذوق و الوجدان و بین البحث و البرهان، ما عرض میکنم که جمع کردیم در همین بحث جامعیت انسان کامل و غیرش جمع کردیم به فضل الهی و به توفیق الهی، بین ذوق و وجدان که کشف باشه و بین بحث و برهان، فکر و برهان. ولنعد الی حیث ما فارقنا، برگردیم باز صحبت در قوای نفس بود دیگه، باز برگردیم سر همون مباحث که فصل 12 شروع میشه. و صلی الله علی محمد.